اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان عزیز، با عرض سلام، ژیلا سمی هستم با اخبار این ساعت. دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا شام شنبه از طریق توییتر به ایران یک هشدار شدید داد. در این توییت آمده است که ایران در مورد انتقام جویی از کشته شدن قاسم سلیمانی که یکی از رهبران تروریست آن کشور بود و هدف قرار دادن منافع امریکا صحبت می کند. آقای ترامپ نوشته است که سلیمانی کسی بود که در این اواخر یک امریکایی را کشته و شمار دیگر را مجروح ساخته و به سفارت امریکا در بغداد حمله ور شده بود. به گفته آقای ترامپ، ایران سال هاست که مشکل ایجاد کرده است و از این طریق هشدار داده می شود که اگر ایران علیه امریکایی ها و یا منافع امریکا حمله ور شود، سریع و شدید مورد حمله قرار خواهد گرفت. اسماعیل قانی در حال منعیس فرماندهی جدید نیروی قدس سپاه پاسداران ایران، مسئولیت جنگجویان نیابتی تهران در شرق میانه را بر عهده گرفت که ایران هشدار داده است انتقام مرگ قاسم سلیمانی را از ایالات متحده خواهد گرفت. نیروی قدس بخش از سپاه 125 هزار نفری پاسداران انقلابی ایران است، یک سازمان شبه نظامی که تنها به آیت الله علی خامنه ای رهبر ایران پاسخ گفت. مانند قاسم سلیمانی، قاآنی 62 ساله نیز مسئولیت بار جنگ 8 ساله تهران با عراق را به دوش کشید و سپس با نیروی تازه ایجاد شده قدس پیوست. به نظر می رسد که یکی از نخستین وظایف او نظارت از هر گونه قصد ایران برای انتقام جویی از ایالات متحده در پیوند به کشته شدن سلیمانی باشد. ناتو روز شنبه رسما اعلام کرد که آموزشی سربازان عراقی را در آن کشور به آلت تعلیق قرار داده است. در اعلامیه ناتو آمده است که با در نظر داشت کشته شدن قاسم سلیمانی، فرمانده سپاه قدس ایران و پیامدهای بعدی آن از نظر امنیتی، غرض احتیاط فعالیت‌های آموزشی این پیمان در عراق موقتاً متوقف شده است، اما ماموریت ناتو در عراق ادامه خواهد یافت. گروه شبه نظامی کتایب حزب الله در عراق روز شنبه به نیروهای امنیتی کشور هشدار داد که از نزدیک شدن و پایگاه های امریکا در آن کشور دوری کنند. با گزارش تلویزیون المیادین، این شبه نظامیان گفتند که نیروهای امنیتی عراق از شام یک شنبه به بعد باید حداقل 1000 متر از این پایگاه ها دور باشند. وزارت خارجه و وزارت مالیه امریکا گروه اصائب اهل العقل را که یکی از گروه های ائتلافی شبه نظامیان شیعه عراق است و دو تن از رهبران آن را مشمول تحریم های ایالات متحده قرار داد. به گفته وزارت خارجه و همچنین دفتر کنترل سرمایه های خارجی وزارت مالیه امریکا، نام قیس خزعلی و لیث خزعلی، دو رهبر ارشد این گروه، به فهرست افراد و گروه های دهشت افکن خارجی افزوده شده است. به نوشته وزارت خارجه امریکا، گروه اصائب اهل العقل از گروه های نیابتی جمهوری اسلامی ایران می باشد. در روزهای اخیر مایک پامپیو وزیر خارجه امریکا قیس خزعلی را یکی از عوامل اصلی حمله به سفارت امریکا در بغداد معرفی کرده بود. و شمار تلفات جانی ناشی از لغزش زمین و سرازیر شدن سیلاب‌های موسمی در حومه جاکارتا، پایتخت اندونزیا، به 60 نفر رسیده است. این در حالی است که بارندگی موسمی هنوز هم در این کشور ادامه دارد. مقامات محلی در اندونزیا با تایید این خبر میگویند که گروه های نجات هنوز هم تلاش میکنند افراد احتمالاً زنده مانده و یا اجساد قربانیان را از زیر لایوگل بیرون بکشند. سیلاب های اخیر، بدترین آبخیزی و لغزش زمین در اندونزیا از سال 2007 به این سو میباشد که در آن 80 نفر در فاصله 10 روز جان باختند. با این خبر میرسیم به پایان اخبار. از رادیو آشنا، صدای امریکا.
صدای امریکا، هفت شام تا هفت صبح، اف ام 100.5 و موج متوسط 1296.
با عرض سلام و وقت بخیر شنوندگان عزیز، مشروع اخبار را از همکارم شنیدید و در بخش گزارش‌های این ساعت من سحر عظیمی میزبان شما هستم. مسئولان پروگرام محو پولیو در افغانستان میگویند که آنان در بیشتر از 140 ولسوالی کشور نمیتوانند که کمپاین پولیو را به صورت خانه و خانه تطبیق نکنند. آنان تایید می‌نمایند که آزمون‌ها در مقابل کمپاین‌های پولیو در این کشور سبب شده که نتوانند به هدف‌های نهاییشان که محو ویروس پولیو از افغانستان است برسند. مکیه منیر گزارش می‌دهد.
مسئولین پروگرام محو پولیو در افغانستان میگویند که به سبب عدم دسترسی آنها به اطفال زیر سن 5 سال در مناطق ناامن این کشور، گردش ویروس پولیو 80% در آن مناطق افزایش یافته است. گلاخان حیوب، مسئول افهام و تفهیم پروگرام محو پولیو، در مصاحبه با صدای امریکا گفت که تهدیدات در مقابل ویروس پولیو روز به روز بیشتر شده می‌رود. او افزود که قبلا 98% خاک افغانستان آری از ویروس پولیو گردیده بود، که امیدواری‌ها برای توقف ویروس پولیو در این کشور بیشتر شده بود، اما اکنون با توقف کمپاین خانه به خانه در بیشتر ولسوالی ها این رقم خیلی افزایش یافته است.
این رقم بالا رفته، چون در سالهای گذشته در 4 ولسوالی راپورت داده شده بود و حالا می فهمیم که تقریبا در هر حوزه ما قیم مثبت پولیو داریم متاسفانه. یعنی قبلا ما می گفتیم که 98% خاک آری از پولیو است، ولی ما براتون گفته می تانیم که فعلا 80% گردش ویروس وحشی پولیو در ساحاتی که ما رسیدگی کرده نمی تانیم به او پیمانه اضافه تر شده.
در حال حاضر واکسیناتوران در بیشتر از 140 ولسوالی نمی توانند که به صورت خانه به خانه اطفال را واکسین پولیو نمایند. آقای ایوب افزود که عدم دسترسی آنها به اطفال ده‌ها ولسوالی به صورت منزل به منزل سبب انتشار ویروس پولیو و مصاب شدن بیشتر اطفال به فلج پولیو شده است.
تقریبا در حدود 148 ولسوالی فعلا هست که در ساعت ما اجازه تطبیق خانه به خانه را نداریم، تنها از طریق مراکز صحی واکسینا تطبیق میشه که امو هدفی که ما تعیین کردیم به خاطر امهای پولیو در ساعت ما به صورت درست به دست آورده نمیتونیم.
او تایید نمود که در کمپاین فرعی که اخیراً راه اندازی گردیده بود، آنها باز هم نتوانستند که به 1.5 میلیون طفل زیر سن 5 سال برسند. شماری از والدین مخالفت مخالفین مسلح دولت را با کمپاین خانه به خانه دشمنی با اطفال دانسته و از آنها میخواهند که با حیات اطفال آنها و اطفال خودشان دشمنی ننمایند و بگذارند که اطفال واکسین پولیو را بگیرند.
از مادران میخواهیم که طفل خود را بیارن واکسین. مخالفین دولت میخواهیم که مالات بانن که واکسین کردن طفلای خود که
ناجور نشن. در سال 2019 میلادی در اثر مخالفت مخالفین مسلح دولت با کمپاین خانه به خانه 26 طفل دیگر نمیتواند به صورت درست را بروند، زیرا آنها با نگرفتن دوزهای واکسین و با نرفتن واکسیناتورها به عقب دروازه ها مصاب به فلج پولیو شده اند.
خانواده های گرامی، کودکان زیر سن 5 سالتان را در هر برنامه کمپاین ضد بیماری پولیو واکسین کنید تا از فلج دائمی در امان بمانند. پولیو تداوی ندارد و تنها راه جلوگیری از آن انداختن دو قطره واکسین از طریق دهن یا هم تزریق پیشکوری ضد پولیو است.
در ولایت لغمان برای افزایش تولیدات ماهی 20 فرم جدید از سوی وزارت زراعت و آبیاری افغانستان ساخته می شود. اکنون روزمره در حدود 5 تن ماهی از کشور پاکستان وارد لغمان می شود. ضیاءالرحمن حسرت گزارش می دهد.
روی معلومات اداره زراعت، مالداری و آبیاری ولایت لغمان، اکنون در این ولایت 60 فرم پرورش ماهی فعالیت دارد که بیشتر آن در مناطق شهری و ولسوالی های قرغایی، الینگار و دیشنگ می باشد. مسئولان زراعت لغمان میگویند که با وجود افزایش تولیدات ماهی هنوز نصفی از تقاضای بازار را مرفوع نکردند. انجینر عبدالجمیل خوشحال، رئیس زراعت مالداری و آبیاری ولایت لغمان، برای واشنای صد امریکا گفت که قرار است سال آینده شمسی از سوی وزارت زراعت افغانستان 20 فرم بزرگ جدید پرورش ماهی در این ولایت فعال گردند. وی گفت که سالانه 120 تن ماهی از فرم‌های موجود در لغمان تولید داشتند و می‌کوشند این تولیدات را افزایش دهند.
در حدود 60 فارم مایی در لغمان اهل فعالیت میکنه نو وزارت زراعت تصمیم گرفته که به اندازه 20 فرم دیگه با سیستم وادرنگ به خاطر ترویج میمای پروری ترمیم بکنه، جور بکنه. با می خاطر با می خواهیم واردات کمتر شود.
انجینر خوشحال میگوید که تقاضای بازار هم ساله به 500 تن ماهی میرسد، ولی فرم های موجود هنوز نصف آن را نیز مرفوع نکردند. رئیس زراعت لغمان همچنان افزود که اکنون همه روزه در حدود 5 تن ماهی از کشور پاکستان و ولایت ننگرهار نیز وارد لغمان می شود. در همین حال پرورش دهندگان ماهی در لغمان از بازار خوبی راضی اند، ولی خواستاری هستی شدن پیشه پرورش ماهی اند. این دو تن از فرمداران ماهی در لغمان اند.
آب و هوای لغمان برای فرمداری ماهی بسیار خوب است و ما از دولت تقاضا داریم که برای مردم لغمان کتش همکاری کنه، کتش کمک کنه که فرمای عصری و خوب بهتر جور کنه برایشان.
خب در لغمان خوب ماهی میشه، خوب ماهی داره، خو نگاه نمیشه، بازارش خوب است، مارکت داره، خو سیستمش عصری نیست.
فرم های پرورش ماهی در شرق افغانستان زمینه خوبی کاری برای افراد بیروزگار است. این فرم ها منابع خوبی ایدایتی مردم نیز شمرده میشوند.
کلام فرسایان، برنامه ادبی و فرهنگی رادیو آشنا صدای آمریکا. در برگزیده اشعار، معرفی آثار برجسته ادبی، نشست با سخنوران، نویسندگان و هنرمندان. کلام فرسایان با تهیه تنظیم و گویندگی لیلا حبیب عظیمی، شنبه ها ساعت 8:30 شام با وقت افغانستان.
یک خانواده فقیر و بی‌بضاعت در مرکز ولایت بامیان دختر 45 روزه‌اش را در بدل 50,000 افغانی فروخته است. مادر این طفل می‌گوید کودکش مریض بود و به دلیل فقر اقتصادی شدید توانایی تداوی او را نداشت و او را به یک خانواده دیگر فروخت. ظفر بامیانی در این مورد گزارش می‌دهد.
کیفل خوره که دادم به خاطر مجبوریت دادم.
مرضیه باشنده شینی دره فولادی مرکز بامیان میگوید که برای زنده ماندن اطفالش تصمیم گرفت دختر 45 روزه خود را به فروش برساند. به گفته مرضیه گرسنگی و سرمای زمستان زندگی را برایشان دشوار ساخته است.
کیفل خوره که دادم به خاطر مجبوریت دادم. دیگه او بیچاره سلاخ قلبم ده شیر خوشکم دادن نمیتونستیم. دیگه مرتکبم هم که بیکار بود. دیگه نمیتونستیم که شیر خشک از رو پوره کنیم، دیگه چه خسایی که او دوا کنیم. دیگه زی بایشت که داد دیگه. زن اگم بی اولاد بود، اولاد اید نداشت دیگه. پیش از مومو بود دیگه مور نه دوام تنستی، نه شیر خشک بیچاره دادم تنستی.
مرضیه 5 فرزند دختر و پسر دارد و میگوید که با شوهرش چندین نهاد را برای دریافت مساعدت دقلباب کردند، اما هیچ نهادی به آنان یاری نرساند. این زن میگوید که گرسنگی و سرمای زمستان زندگی را برایشان دشوار کرده است.
من جی اگر زک کردیم باز بردیم من جی چی پورتا کردیم، هیچ تو نظر گفت ده تو زنگ میزنه، نه زنگ زده نه دیگه. یه مو تونزر نه، یه جمع از دولت هیچ کمک نگرفت، هیچ کمک نشده قد از ما.
این خانواده در حال طفل 45 روزه ایشان را به دلیل فقر به فروش رساندند که نهادهای زیادی در بامیان برای فقرزدایی و کمک خانواده ها کار میکنند. همسایه های این خانواده نیز تایید میکند که تلاش های آنان برای بهبود زندگی این خانواده و جلوگیری از فروش طفل مرضیه ناموفق بود. محمد حسین عقیل یکی از همسایه های مرضیه.
امروش کمک میشیم، ولی مو نمیتونیم که دایم مثلا یک فامیل یک شخص یا دو شخص میره زندگیش رو پیش ببره. مو از نهادهای خیر، از دولت، از کسایی که واقعا دلسوز ایتو مردم ها هست، خواهشمند هستیم که برای این طبقه مردم کمک شوند.
دفتر کمیسیون مستقل حقوق بشر در بامیان میگوید که قضایای فروش اطفال به دلیل فقر در این ولایت در سالهای اخیر افزایش یافته است و امسال 2 مورد فروش اطفال را این نهاد ثبت کرده است. جواد دادگر رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر در بامیان میگوید
از مجموع آمارهایی که در دفتر صاحبی کمیسیون حقوق بشر به ثبت رسیده، مثلا ما در جریان سال جاری 17 مورد ازدواج اجباری را ثبت کردیم و 9 مورد ازدواج بدل و 3 مورد ازدواج بعد و همینطور 6 مورد ازدواج های قبل از وقت اجباری، قبل از وقت و زود هنگام. همه از اینا بخشی از انگیزه ها و دلایلش برمیگرده به مشکلات و نارسایی های اقتصادی خانواده ها.
بر بنیاد آمارهای رسمی حدود 67% باشنده های بامیان در زیر خط فقر زندگی می کنند. نهادهای حقوق بشری گفتند که بسیاری از خانواده ها در این ولایت به غذای سالم و مناسب دسترسی ندارند. در عین حال در گزارش سازمان ملل متحد تخمین زده شده که در سال 2020 میلادی 9.4 میلیون نفر در سراسر افغانستان نیازمند کمک های بشری خواهند بود. ظفر بامیانی، رادیو آشنا، صدای آمریکا، بامیان.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
همه ساله به صدها رستوران جدید در شهر واشنگتن پایتخت ایالات متحده گشایش می‌یابد. اما رستوران غذای مهاجر که جدیداً در نزدیکی قصر سفید باز شده، از همه بهتر در پهلوی غذای لذیذی که این رستوران عرضه می‌کند، سابقه سیاسی نیز داشته و غذاهایی را تهیه می‌کند که در میان مردمان جوامع مهاجری که در شهر حومه آن زندگی می‌کنند مشهور می‌باشد. گزارش صدای آمریکا را از این رستوران از همکارم عبدالواجد عادل بشنوید.
چهارراهی لافایت صرف چند قدم از مرکز سیاست ایالات متحده قصر سفید در قلب شهر واشنگتن فاصله دارد. در این اواخر رستوران جدید به نام غذای مهاجر در این منطقه جلوه‌گر شد که نماینگر ذوق جوامع متعدد است که در ایالات متحده زیست دارند. پیتر ششچر مالک دوم غذای مهاجر است.
Obviously the closer we are to the White House the better it is to talk about a cause.
واضح است به هر اندازه به قصر سفید نزدیک هستید به همان اندازه به داعیه نزدیکتر هستید.
پیتر چچن مالک دوم غذای مهاجر در اصل در ایتالیا به دنیا آمده است. او خاطرات گذشته را به یاد می آورد که چگونه تطابق با کشور جدید برایش دشوار می نمود. خاصتا آشنایی با غذاها برایش آسان نبود. از این سبب او تصمیم گرفت رستوران بسازد که نمایندگی از غذای یک کشور خاصی نکند. او کوشید در منو غذاهای از چین، پیرو، همراه با غذاهای ایرانی، آمریکایی، روسی، ایتالیایی و سایرین را بگنجاند. به نظر او که این رستوران نه تنها نماینگر تنوع غذاهاست بلکه مظهر سیاست نیز می باشد. پیتر شیچر می گوید:
We believe that people wake up in the morning and say to themselves I don't recognize this America. And
با باور ما وقتی مردم از خواب بلند میشوند با خود میگویند من این امریکا را نمیشناسم، میخواهم از خود چیزی بسازم، اما آنها نمیدانند چه کار بکنند. در این رستوران ما به آنها نشان میدهیم که چه کار بکنند. ما در نظر داریم که امسال مینوی نامزدی را به غذاها بیفزاییم. آنها میتوانند پول اهانه بدهند، میتوانند به طور داوطلبانه کمک شوند و حتی میتوانند خواستهایشان را مطرح کنند. آنان قادرند تا کارهای متفاوت را اجرا کنند تا به سود مهاجرین تمام شود.
در مینوی نامزدی آنها میتوانند غذاهای متنوع داشته باشند. داوطلبان می توانند معلومات ضروری را برای تدریس لسان انگلیسی به دست بیاورند، از بازداشتگاه ها دیدن کنند و حتی تمثیل مصاحبه های را از آیس داشته باشند که چطور برخی از مهاجرین غیر قانونی را بازداشت می کنند. داوطلبان در کنار کسانی که برای نوشجان کردن غذای چاشتشان به رستوران می آیند سبز می شوند. نمایندگان کم از کم 5 مؤسسه غیر دولتی اینجا می آیند و از این که در آینده چه کاری را انجام داده می توانند صحبت می کنند. بریجید پرنستالیان از ائتلاف کیر می گوید:
Care Coalition is very specifically oriented towards working with immigrants who are detained by ICE. So we are responsible for
ائتلاف کیر به طور خاص کارهای خیش را به سوی فلاح مهاجرینی توجیه می کند که از سوی مامورین امنیتی آیس بازداشت می شوند. از این سبب ما مسئول فراهم آوری آموزش، خدمات قانونی در تمامی بازداشتگاه های آیس در ویرجینیا، شهر واشنگتن و مریلند می باشیم.
مشتریان رستوران غذای مهاجر از کاروبار اینجا راضی اند. در اینجا از یک سو غذاهای متنوع صرف می گردد و سوی دیگر برای ضرورتمندان از این طریق کمک صورت می گیرد. کلی سولیوان یکی از مشتریان رستوران است.
It's such a great message. Well, first of all, I've heard the food is great. But beyond that, I think it's such a positive message.
این یک پیام خیلی وزین است. یکی اینکه غذای آن عالی است و سوی هم پیام مثبت دیگران این است که محل تلاقی غذاهای متنوع فرهنگ‌های متنوع می باشد و بالاخره از طریق آن می توان به ابهت آمریکا افزود.
کریستینا وین هیوار یکی دیگر از مشتریان است.
صرف غذا و عرضی انواع متعدد غذا از مناطقی که مهاجرین به آن تعلق دارند خیلی زیاد جالب است. این چیزی است که باشندگان شهر واشنگتن از آن حظ می‌برند. با آن که من با یک مؤسسه بین‌المللی مانند بانک جهانی کار می‌کنم، با آن هم آمدن در اینجا برایم خیلی گوارا و انتخاب خوب است.
مالکان رستوران امیدوارند که این ابتکارشان سبب گردد تا تفاهم و دوستی میان مردم بیشتر شده و خوشیشان بیفزاید. با تعقیب صرف غذای مزه‌دار، تصمیم در مورد پالیسی‌های متوازن نیز آسان‌تر جلوه می‌کند.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
بیشترین جوانان یمنی با ادامه جنگ در آن کشور با مشکلات صحت روانی مواجهند. کمیته بین‌المللی صلیب سرخ می‌گوید که درگیری‌های گسترده، رکود شدید اقتصادی، عدم حفظ و صحی مواد غذایی و نبود خدمات اساسی صحی همچنان وضعیت صحت روانی و جسمانی مردم یمن به گونه‌ای قابل ملاحظه تهدید می‌شود. گزارش صدای آمریکا را در این مورد از من سحر عظیمی بشنوید. فاضل الغطانی در میان بسیاری جوانان یمنی قرار دارد که با مشکلات صحت روانی دست و پنجه نرم می کند. الغطانی با نزدیک به 500 کودک دیگر از زمانی که از خانواده اش جدا شده است در پرورشگاه صنعا به سر می برد.
در صنف چهارم در امتحانات 6 ماهه ناکام شدم. صفر گرفتم زیرا بسیار متاثر بودم چون از مادر و پدرم جدا شده بودم. وقتی معلم درس می داد صنف را ترک می کردم و گریه می کردم.
زندگی در شهر دورافتاده اب یمن با دسترسی اندک به آموزش غطانی را واداشت تا شهرک آباییش را به خاطر دسترسی به تعلیم مناسب ترک کرده و به صنعا پایتخت یمن برود. جنگ 5 ساله در یمن جان هزاران نفر را گرفت و میلیون ها تن دیگر را در آستانه قحطی قرار داد و باعث شد خدمات اساسی و ضروری عامه سقوط کند. اوضاع روان در یمن و گفته کمیته بین‌المللی صلیب سرخ تأثیر زیادی بر سلامت جسمی و روانی مردم یمن داشته است. در شهر عدن، جایی که معتز مسلح زندگی می کند، هر روز آواز گلوله‌باری به گوش می رسد. به نحوی او با افسردگی مواجه شده است.
صدای گیتار و گلوله‌باری برای من غیر ممکن است که فراموش کنم. این یکی از چیزهایی است که ما را ترساند و اکثر ما مصاب تکالیف روانی شدیم.
از گفته های هارون محمد، یک تن از نوجوانان دیگر یمنی نیز همین ترس و هراس منعکس می شود.
چیزی که مرا به تکلیف روانی گرفتار کرد صدای گلوله‌باری ها بود. ما را متاثر ساخت. دیگر نمیخواهم با مردم صحبت کنم. این همه ترس و وحشت بعد از جنگ است.
سازمان جهانی صحت میگوید که در هر 5 کودک یمنی یک تن آن در ساحات جنگ زده از اشکال شدید افسردگی، اضطراب، فشارهای پس از تروما، اختلالات روانی بایپولر که انسانها گاهی خوشحال و گاهی غمگین میباشند و شیزوفرنیا مواجهند.
صحت برای همه. این برنامه با میزبانی قدیر مشرف درباره مشکلات صحی و حفظ و صحت اختصاص یافته است و تلاش می‌ورزد سطح آگاهی عامه را در جلوگیری از امراض بلند ببرد.
مایک پامپئو وزیر خارجه آمریکا میگوید که قاسم سلیمانی کشتار بیش از 600 نیروی آمریکایی را که در عراق خدمت می‌کردند رهبری کرده است. نیروهایی که به گفته آقای پامپئو فقط مشغول کمک به مردم عراق بودند تا بتوانند در کشورشان به صلح و رفاه دست یابند. این در حالی است که حسن روحانی حمله بر سلیمانی را یک اشتباه بزرگ واشنگتن عنوان کرده است. و مطلبی در این رابطه از همکارم قدیر مشرف توجه کنید.
مایک پامپئو وزیر خارجه ایالات متحده در یک پیام ویدیویی روز شنبه 4 جنوری تاکید کرد که واشنگتن برای پایان دادن به سلطه به گفته وی تروریسم قاسم سلیمانی گام قاطع برداشت.
We had comprehensive intelligence that showed Soleimani was readying an imminent attack.
ما معلومات جامعه داشتیم مبنی بر اینکه سلیمانی در تدارک یک حمله قریب الوقوع برای کشتن تعداد زیادی امریکایی ها بود و ممکن بود تعداد کشته شده ها به صدها تن برسد. آنچه ما کردیم جان بسیاری را نجات داد. جان همان هایی را که سلیمانی مصمم به کشتنشان بود.
آقای پامپیو علاوه کرد که وقتی آن رسیده تا جهان رژیم ایران را به شکل که هست ببیند و نه به شکل که ما می‌خواهیم باشد. مایک پامپیو رژیم ایران را بیش از هر چیز تهدید به مردم ایران عنوان کرده گفت که حکومت ایران ثروت مردم را به یغما می‌برد و برای حمایت از جنگ‌های نیابتی خارجی هزینه می‌کند. از جانب دیگر رئیس جمهوری ایالات متحده در قصر سفید نیز قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران ایران را تروریست شماره یک جهان خواند. دونالد ترامپ هشدار داد که اگر ایران به حملاتش علیه آمریکایی‌ها ادامه دهد، حملات بیشتری را شاهد خواهد بود.
ما شب گذشته برای متوقف کردن جنگ وارد اقدام شدیم. خصومت‌گرایی رژیم ایران در منطقه به شمول بی‌ثبات‌سازی همسایه‌هایش توسط جنگجویان نیابتی این کشور باید همین اکنون پایان یابد.
رئیس جمهور ترامپ گفت که سلیمانی یک شبکه تروریستی را کمک میکرد که دامنش تا شرق میانه، اروپا و کشورهای آمریکایی رسیده است. درست ساعت پس از کشته شدن قاسم سلیمانی، علی خامنه ای رهبر ایران اسماعیل قاآنی را به حیث جانشین سلیمانی منصوب کرد. اسماعیل قاآنی در حال منحیث فرمانده جدید نیروی قدس سپاه پاسداران ایران مسئولیت جنگجویان نیابتی تهران در شرق میانه را به عهده می‌گیرد که ایران هشدار داده است انتقام مرگ سلیمانی را از ایالات متحده خواهد گرفت. نیروی قدس بخشی از سپاه 125 هزار نفری پاسداران انقلابی ایران است. یک سازمان شبه نظامی که تنها به آیت الله علی خامنه ای رهبر ایران پاسخ گفت. مانند قاسم سلیمانی، قاآنی نیز مسئولیت بار جنگ 8 ساله تهران را با عراق به دوش کشیده و سپس با نیروی تازه ایجاد شده قدس پیوست. در حالی که معلومات زیادی در مورد قاآنی 62 ساله در دست نیست، اما گفته می شود که او از دیر زمان در نیروی قدس صاحب قدرت بوده است. به نظر می رسد که یکی از نخستین وظایف او نظارت از ارگونه قصد ایران برای انتقام جویی از ایالات متحده در پیوند به کشته شدن سلیمانی باشد. علی خامنه ای در جریان معرفی قاآنی او را یکی از عمدترین فرماندهان در خدمت ایران عنوان کرد. قاآنی به تاریخ 8 ماه اگست سال 1957 در شهر مشهد به دنیا آمد و یک سال پس از انقلاب 1979 میلادی به سپاه پاسداران پیوست. قاآنی تلاش های ضد استخباراتی را در سپاه پاسداران رهبری کرده است. دلیلگران غربی میگویند در حال سلیمانی بر همسایه های غربی ایران تمرکز داشت، قاآنی کشورهای شرقی مانند افغانستان و پاکستان را نظارت میکرد. قرار است قاآنی امروز یک شنبه 5 جنوری من حیث فرماندهی نیروی قدس سپاه پاسداران ایران با وظیفه‌اش آغاز کند.
حالا تو کریم تو رایی تو غفاری تو صفا تو کریمی تو رایی تو غفاری تو صفا حالا تو کریم
شنوندگان عزیز، نشرات دری رادیو آشنای صدای آمریکا همینجا به پایان میرسد. نشرات بخش پشتوی رادیو آشنای صدای آمریکا را فراموش نکنید. با ما باشید.
من سے ہاتھ دینوں شو حالا تو